الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. من توضیح میدم در باب چیستی نظریه های شناخت خدا که چه بسا یک تعبیر خود بنیاد هم باشه، حالا که از واژه بنیاد هم در این مدرسه زیاد استفاده کردیم. منظور ما از نظریه شناخت خدا یک نظریه معرفت شناختی است. بنابراین نباید خلط بشه با براهین اثبات وجود خدا. اساساً چیزی از جنس براهین اثبات وجود خدا نیست. شاید کمتر این حوزه مورد توجه قرار گرفته باشه در سنت اندیشه امامیه و چه بسا در سنت فکری جهان اسلام. نظریه شناخت یک تئوری و نظریه است درباره شناخت. نظریه شناخت خدا نظریه است درباره حوزه خاص و محدودی از شناخت، یعنی شناخت معطوف به خداوند. بنابراین آنچه که ما از تعبیر نظریه شناخت خدا اراده می کنیم یک نوع نظریه معرفت یا نظریه شناخت کاربردی، به تعبیر امروزی اپلاید یا محدوده. احتمالاً عزیزان مطلع هستند که امروزه حوزه معرفت شناسی که یکی از شاخه های فلسفه به شمار میاد، نظریه شناخت هم خونده میشه، یعنی هم میگیم اپیستمولوژی هم تئوری آف نالج. ما در واقع منظورمون از نظریه شناخت خدا یک زیر شاخه از این معرفت شناسیه. نهایتا در معرفت شناسی معاصر حوزه تمرکز معرفت عمومی است. در بحث این دو روز حوزه تمرکز شناخت خدا یا معرفت به خداوند. بنابراین اگر احیانا بخوام به انگلیسی بنویسیمش میتونیم بگیم Theory of knowing God is an applied theory of knowledge. یه همچی چیزی میشه. نظریه شناخت خدا یک نظریه کاربردی از نظریات معرفت. خب و اما شناخت خدا چنان که میدانیم ابعاد مختلفی داره. یک بخشش شناخت وجود خداست که به طور سنتی چه در فلسفه اسلامی و چه در کلام اسلامی تمرکز بر استدلال‌های اثبات وجود خدا بوده و در فلسفه دین و کلام جدید به اثبات‌های علیه وجود خدا هم پرداخته میشه، مثل استدلال شرع. ولی این یک بخش از علم به خداونده یا شناخت خداونده، علم به وجود خدا. بخش گسترده تر و مهمتر علم به صفات الهی است و همچنین علم به اسماء الهی و در ادامه علم به افعال الهی. اگر گسترده بهش نگاه بکنیم چه بسا علم به افعال الهی مشتمل بر علم به خواسته های خداوند یا علم به اوامر و نواهی خداوند یا به تعبیر دیگه علم به احکام الهی هم بشه. من فعلا توی این بحث این تعابیر رو مترادف میگیرم، علم به خواسته های خداوند، علم به اوامر و نواهی الهی و علم به احکام الهی. اگر اینطور نگاه بکنیم، در واقع بخشی از مباحث معرفت شناختی فقه هم زیر مجموعه نظریه شناخت خدا قرار میگیره و یکی از زیر شاخه های بحث خواهد بود. نکته دیگر در باب نظریه این است که اصولاً نظریه ها یا تئوری ها برای توضیح فکت ها یا واقعیت ها، امور واقع به کار میرن. یعنی فرض اینه که یه سری واقعیت هایی داریم و الان صاحب نظریه قرار است این واقعیت ها و فکت ها رو توضیح بده. مثلا توی نظریه شناخت عمومی یا معرفت شناسی عمومی مفروض این است که ما معرفت داریم. اگرم کسی تشکیک بکنه در این که ما معرفت داریم، یه شاخه از بحث ایجاد میشه تحت عنوان امکان معرفت یا همون بحث شکاکیت. در بحث نظریه شناخت خدا هم همین وضعیت هست. ما میتونیم مفروض بگیریم که خدا رو میشناسیم، اما سوال اینه که چگونه خدا رو میشناسیم، از چه راههایی خدا رو میشناسیم، چه وجوهی از ساحات ربوبی رو میشناسیم. طرق مختلفی اگر پیشنهاد می شود، با چه ساحاتی از ساحات ربوبی ارتباط برقرار می کنه، میزان برد معرفتیش یا تولید معرفتش و اینا سوالای بعدی که باید تفکیک کنیم و بهش بپردازیم چقدره. بنابراین نظریه شناخت لزوماً از اینجا آغاز نمی کند که اساساً شناخت داریم یا نداریم، چه بسا مفروض می گیرد که شناخت داریم، ولی سوال این است که چگونه این شناخت رو داریم. همونجور که ملاحظه می کنین این جنس بحث کلن متفاوت است از جنس مباحث مربوط به اثبات وجود خدا و دلائل اثبات وجود خدا. اون دلائل در واقع در پس خود یک پیشنهادی دارن در باره این پرسش هایی که من مطرح کردم. مثلا اینکه ما به وجود شناخت، به وجود خداوند از طریق استدلال شناخت پیدا میکنیم، مفروضشون این. و البته بعد شاخه شاخه میشن، شناخت پیدا میکنیم با چه جنس استدلالی، ماهیت اون استدلال چیه، محتواش چیه، حدود و ثغورش چیه و بحثای بعدی. ولی یه مفروض معرفت شناسانه دارن که اون مفروض معرفت شناسانه اینه که ما از طریق استدلال خداوند رو میشناسیم. بدین ترتیب ما میتونیم اینجوری بگیم دست کم بخشی از معرفت شناس ها در حوزه نظریه شناخت خدا میتونن اینجوری بگن که نظریه شناخت قرار است نظریه‌ای باشد برای شناخت خداوند به عنوان یک واقعیت متعالی، نه اونچه که قرار است لزوماً وجودش رو اثبات بکنیم. نه، چون که جهان خارج رو مفروض میگیریم که هست و مفروض میگیریم که ما جهان خارج رو میشناسیم و الان باید به پرسش هایی از این دست پاسخ بدیم که چطوری میشناسیم، از چه منابعی استفاده میکنیم، منابع میزان نفوذشون و میزان معرفت زاییشون چقدر هست و امثال اینا، در نظریه شناخت خدا هم همین وضعیت برقراره. یعنی مفروض میگیریم که خدا هست، خدا به عنوان یک موجود معین و مشخص به مفهومی که در ادیان ابراهیمی وجود داره، نه مفهوم مبهمی که ممکن است مشترک بین ادیان ابراهیمی و ادیان شرقی مثل بودیسم و هندویسم باشه، نه یک حقیقت متعالی صرف که چه بسا با جهان یگانه باشه. نه، یعنی اون چیزی که در اسلام ازش با اسم خاص یا علم الله یاد میکنیم، در یهودیت با یهوه ازش یاد میکنیم، در مسیحیت با گاد مثلا ازش یاد میکنیم. و من مفروض میگیرم الان اینجا که معنای این سه واژه یکیه، هرچند محل تأملم هست. دست کم من به عنوان یک مسلمان که وارد حوزه نظریه شناخت خدا میشم، اون چیزی که در اولین مواجهه باش روبرو هستم این است که شناخت الله از چه طرقی ممکن است، اون طرق چه مناسباتی با هم دارن، میزان نفوذشون یا گستره معرفت زاییشون یا گستره معرفتیشون که بین اینا فرق میگذارم و بعد در ادامه توضیح میدم چقدره، جنس این شناخت چیه، به تعبیر دیگه چیستی این شناخت یا نیچر این شناخت، و پرسش‌های اصلی از این جنس. به تعبیر دیگه ما قرار است درباره چیستی، راه‌ها یا منابع معرفتی و امکان معرفت الله صحبت بکنیم. یعنی نظریه شناخت خدا اونجور که ما میفهمیم یا دست کم بنده میفهمم، نظریه ایست درباره معرفت الله. نظریه درباره معرفت الله دو مفروض اصلی داره، یکی اینکه الله هست، یکی اینکه معرفت به خدا هم هست، و حالا میخوایم این معرفت الله رو بشناسیم. پس یه بحث معرفت شناسانه داریم که موضوع این بحث معرفت شناسانه معرفت اللهه، با همین تعبیر معرفت الله، نه معرفت یک ساحت غیبی، نه معرفت یک واقعیت متعالی ultimate reality، اونجوری که بعضی از فیلسوفان دین گفتن، که یه مفهوم مبهم مشترک بین بسیاری از ادیان یا چه بسا تمام ادیان باشه. نه، ما نمیخوایم چه کاری بکنیم، ما تمرکزمون روی معرفت اللهه و فرض میکنیم که الله علم شخص پراپر نیمه، به یک موجود معین داره ارجاع میده، ما اون رو میشناسیم و داریم میخوایم بحث بکنیم در مورد این معرفت الله که چیه، راهاش چیه و اساسا امکان داره یا نداره. خب بدین ترتیب من نظریه شناخت خدا رو مدل میکنم با نظریه شناخت عمومی، با همون نظریه معرفت عمومی، با همون تئوری آف نالج یا جنرال تئوری آف نالج. در نظریه معرفت عمومی سه حوزه بحث اصلی وجود داره: یک، چیستی معرفت، دو، منابع معرفت، سه، امکان معرفت. به همین صورت من میخوام این سه تا بحث رو بیارم در حوزه خاص نظریه شناخت خدا. پس سوالات اصلی این میشه: چیستی معرفت الله، راه‌های معرفت الله و امکان معرفت الله. در واقع سرفصل‌های اصلی بحث این سه تاست. خب در معرفت شناسی عمومی چه بسا مطلع باشید دست کم بعضی از حضار، در مقام چی تعریف معرفت و مایه حقیقیش، البته نمایشارش شرح الاسمی نیست، در باب چیستی معرفت یک نظریه سنتی سه جزئی وجود داشته که به سقراط میرسه و در آثار افلاطون هست، که در قرن بیستم با تعبیر باور صادق موجه یا justified true belief صورت بندی شد. طبق این تلقی با همه بحثایی که هست، اشکال گتیه و بعد راه حلها برای رفع اون اشکال، فرض اینه که اساساً معرفت چیزی از جنس باور، چیزی از جنس بیلیف، و باز گفته می شود که باور یک پروپوزیشنال اتیتیوده، یک گرایش گزاره ایه. در ضمن اگه اصطلاحاتی که به کار می برم نامعنوسه، در نیم ساعت بعد از ارائه من میشه همین پرسش ها رو مطرح کرد و توضیح بیشتری داد. گرایش گزاره ایه. این تعبیر رو عمدتاً راسل استفاده کرده و بعد توسط فیلسوفان تحلیلی تلقی به قبول شده و منظور به طور خلاصه این است که ما حالات ذهنی داریم یا گرایش‌های ذهنی داریم، تحت لفظی بگیم اتیتیودهایی داریم، منتال اتیتیودهایی داریم، گرایش‌های ذهنی داریم به گزاره‌ها. این گرایش‌های ذهنی به گزاره‌ها رو اسمش رو گذاشتم پروپوزیشنال اتیتیود یا گرایش‌های گزاره‌ای. گزاره چیه؟ به طور خلاصه معنای جمله. جمله چیه؟ یه هویت زبانیه، حالا یا مسموعه یا مکتوبه. یه هویت زبانیه، مثل برف سفید است، از ثلج و ابیزون، اسنو ایز وایت، که سه جمله است ولی معنای واحد داره. خب فرض اینه که این جملات معنای واحدی داره که اون معنای واحد رو بهش میگن پروپوزیشن یا گزاره، و ما زین پس واژه گزاره رو فقط در برابر پروپوزیشن به کار میبریم، نه در برابر جمله. پس یه تفکیک قاطع میکنیم بین جمله و گزاره. جمله یه هویت زبانیه، معنای جمله میشه گزاره. خب گزاره چیه؟ کجاست؟ اختلاف نظره، ولی روی کردی که امثال راسل داشتن و روی کرده فل جمله مقبولی است، دست کم فل جمله مقبولی است، این است که یه هویت ابسترکت و انتزاعیه، یه چیزی از جنس مثل افلاطونی، در یه عالمی غیر از عالم مادی خارجی و ذهنه. یه هویت کانکریت نیست، ملموس و بسودنی نیست، بلکه یه هویت انتزاعی. خب حالا ادعا اینه که ما یک سری گرایش ها به سمت گزاره ها داریم. اینو میتونه توضیح بده که ما به سوی یک گزاره میتونیم گرایش های ذهنی متفاوت داشته باشیم، مثلا باور داشته باشیم، یقین داشته باشیم، شک داشته باشیم، گمان داشته باشیم و امثال اینها. یعنی یک گزاره متعلق گرایش های متعلق متفاوت قرار میگیره. مثلا گزاره خدا وجود دارد، گزارش رو داریم حرف میزنیم که با جملات فارسی، عربی، انگلیسی، ترکی، آلمانی میتونیم ازش یاد بکنیم. به این گزاره ما گرایش های ذهنی گوناگون داریم، یه گرایش، گرایش باور. و معرفت گونه ای باوره. پس در واقع با فصلهایی به تعبیر سنتی این باور رو محدود میکنیم تا برسه به معرفت. ولی جنس معرفت چیه؟ باوره. و باور چیه؟ یه گرایش گزاره‌ایه. یعنی ما یک گرایش ذهنی داریم به یک گزاره مشخص. پس گزاره های مختلف وجود داره، از جمله اینکه خدا وجود دارد، از جمله اینکه له الاسماء الحسنا، و از جمله اینکه هو علیم قدیر و هکذا. و ما به تک تک این گزاره ها یک گرایش گزاره ای داریم. معرفت از این جنسه. خب حالا توی نظریه شناخت خدا یه سوال جدی اینه که شناخت خدا هم از این جنسه؟ اساساً شناخت خدا یا معرفت الله، اون چیزی که با تعبیر معرفت الله داریم ازش یاد میکنیم، یه گرایش گزاره‌ایه یا نه از جنسی دیگر است؟ من توضیح میدم، فقط الان سوالای اصلی رو مرور کنم که من مایلم بگم نه از این جنس نیست. پیشا پیش اینو بگم. و اگر کسی بگه از این جنس نیست، اون وقت اون منابع معرفتی که در سنت فلسفی کلامی ما برای معرفت الله پیشنهاد می شده و تمام تمرکز روش بوده، دست کم محوریتشو از دست میده. این نتیجهش. خب یک ایده دیگه ای که در همین معرفت شناسی عمومی مطرح شده و جالب اینه که اینم دوباره راسل مطرح کرده، همین راسل ملحد. یکی از جذابیت های کلام جدید اینه که شما میتونید از دیدگاه های ملحدان برای دفاع از مذهب استفاده کنید. یعنی اون چه که تلاش کردند ملحدان با تأمل و ریزبینی تأسیس بکنن برای مبارزه با مذهب، میتونه در استفاده و طریق دفاع از مذهب و حتی فهم مذهب قرار بگیره. و این چیز عجیبی نیست، همون اتفاقی که در یونان باستان افتاد و مطالعات یونان شناسانه به ما میگه که اونها اصولا مشرک بودن ولی بعدن در خدمت اندیشه اسلامی قرار گرفت. همین وضعیت به نظر میرسه داره تکرار میشه. و اون تفکیکی است که راسل بین سه نوع معرفت کرد knowledge that, knowledge how و acquaintance، یا به تعبیر دیگه شناخت که یا شناخت گزاره‌ای، شناخت چگونه یا شناخت مهارتی، و سومی آشنایی یا شناخت با تسامح. با تسامح، شناخت چهره به چهره، رو در روی. گفت ما سه نوع شناخت داریم که این سه نوع متمایزن از همدیگه و به هم تحویل نمی شوند. بحث‌های بعدی در معرفت شناسی به این موضوع پرداخته که آیا این سه نوع می تونن به هم برگردن یا نمی تونن به هم برگردن. ولی در بد و نظر ادعای موجهی است. شناخت که یعنی همون جنس گرایش های گزاره ای. چرا میگه که؟ چرا میگه that؟ یعنی شما میتونید مثلا توی انگلیسی بگید I know that دو نقطه یک جمله. من میدانم که دو نقطه یک جمله بیارید و محتوای اون جمله اون گزاره است دیگه. من میدانم که دو نقطه برف سفید است. من میدانم که امروز چهارشنبه است و همینجور. اینا معرفت های گزاره‌ای. به نظر میرسه در کلام و فلسفه اسلامی رویکرد رایج در معرفت خدا، در معرفت الله اینه، از این جنسه. یعنی فکر میکنم معرفت خدا از این جنسه: من میدانم که خدا وجود دارد، من میدانم که خدا عالم است، من میدانم که خداوند بخشنده و مهربان است. همینجور. خب حالا معرفت گزاره‌ای چیه؟ اون جاستیفای ترو بیلیف یا باور صادق موجه. باور صادق موجه تعریف معرفت گزاره‌ای است. معرفت مهارتی مثل چی؟ مثل سخن گفتن، فارسی حرف زدن. این یه معرفت مهارتی است، نه گزاره‌ای. آب نوشیدن، چای نوشیدن، غذا خوردن، شنا کردن، رانندگی کردن و و و. این که آیا معرفت مهارتی رو میشه بازگردون به معرفت گزاره‌ای، اساساً در ساخت ربات فکر میکنن میشه و همین کارو میخوان بکن. اما این که آیا معرفت‌های مهارتی ما در بنیان نوعی معرفت گزاره‌ایه یا اینکه نه، معرفت انسانی، معرفت مهارتی انسانی از جنسی دیگر است و به همین خاطر پیچیده تره، در حالی که معرفت ربات اساساً معرفت گزاره‌ای، اگر معرفت باشه، اگر گرایش گزاره‌ای اساساً بتونه داشته باشه. ولی به هر حال کدگذاری میکنن، این کدا رو میدن به ربات و ربات هم مثلا فرض بکنید اگر قرار باشه چای بخوره، اصولاً با یه محور خاصی میخوره دیگه، یا همه ی اون شرایط رو بهش دادن، خودش تشخیص نمیده دیگه. یعنی گفتن اگر سنسورا اینا رو حس کرد اینجوری عمل کنه، اگر اینا رو حس کرد اینجوری عمل کنه، و اگه سنسورا اینجوری حس کرد ضرورتاً به نحو متعین و دترمین اینجوری عمل میکنه، یعنی با این زاویه مثلا دستشو میاره بالا و آب مینوشه، در حالی که انسان به نظر میرسه اینجوری نیست. یعنی ممکنه در شرایط کاملا یکسان ولی به گونه های متفاوت آب بنوشه و این عنصر اراده است. به هر حال معرفت و نسبتی داره این با معرفت مهارتی. معرفت مهارتی از یه چیزی از این جنس. اکوینتنس یا آشنایی چیه؟ من آدم ها رو میشناسم. من ممکنه یه دوستی داشته باشم که 25 ساله ندیدمش، خیلی چهرش تغییر کرد، افکارش هم تغییر کرد، همه چیزش تغییر کرد، توی این 25 سال هیچ تصویری هم ازش ندیدم. بعد از 25 سال میبینمش، میشناسمش. آیا این یه معرفت گزاره‌ایه یا نه؟ اگر تصویر برداری بکنین از وضعیت فعلی و 25 سال پیش، شاید شباهت ها واقعا اندک باشه، ولی من همچنان میشناسم. حالا این رو پیچیده ترش بکنین سناریو رو. فرض بکنید خدای نکرده اون دوچار یک تصادف بسیار شدید شده باشه، چهره کلن تغییر کرده، تون صدا هم عوض شده و خیلی تغییرات کرده، ولی من بازم میشناسمش. نکته دیگه در حوزه آشنایی غیر از شناخت چهره، که یک موضوع خیلی مهم و البته مورد علاقه علوم شناختی و بعد مهندسی ربات و اینام هست، شناسایی رنگ هست. طیف گسترده رنگ، چه طیف رنگ سبز داریم ما، این رنگ رو شناسایی میکنیم ولو اینکه حتی نام براش نداشته باشیم، به همش میگیم سبز، به همش میگیم سبز، در حالی که میشه برای تک تک این طیف ها نام گذاشت و متمایزش کرد. اینم یک جنس معرفته. به نظر میرسه در معرفت الله دست کم مستقیما از معرفت چگونه نمیشه حرف زد در باب چیستی معرفت الله، ولی به نظر میرسه که به جد میشه از اکوینتنس یا معرفت مواجهه‌ای یا آشنایی سخن گفت. و اینکه اساسا معرفت الله از جنس اکوینتنس، نالج دت نیست. اگرم نالج دت باشه زیر بنا نیست، رو بناست. این برخلاف سنت رایج در فلسفه و کلام اسلامیه. البته در فلسفه یه جاهای خصوصا از صدرا به بعد میل کرده دیگه، یعنی چیزای دیگه هم اومده، شاید رگه هایی از اکوینتنس رو توش ببینیم. بعد از بحث چیستی معرفت که به نظر میرسه که این دوتا گزینه جدیه، بحث راه های شناخته یا منابع معرفته، sources of knowledge. خب در باب راه های شناخت مفروضمون اینه که در معرفت عمومی ما منابع متعدد برای معرفت داریم. یک منبع ادراک حسیه که خودش 5 تاست، یک منبع درون‌نگریه یا وجدانه، این که من احساس گرسنگی میکنم، احساس درد میکنم، احساس شادی میکنم، احساس اندوه میکنم و و، که مفروض اینه اینا ادراک حسی نیست. عقل و اینکه عقل چیه، خودش یه قوه شناختی مستقله که من حقایقی رو مستقلن از طریق عقل میابم، آنچنان که قدمای از حکمای ما چنین تلقی داشتن و چنان که به نظر میرسه دکارت و کانت هم داشتن و امثال اینا. یا اینکه عقل در واقع یه قوه استدلالیه، بیشتر قوه استنتاج، منطق، ریزنینگ، نتیجه گیریه. ولی به هر حال این یه منبع معرفتیه. ما از این طریق هر یک از این دو معنا رو که در نظر بگیریم میتونیم شناختهایی رو از طریقش به دست بیاریم. منبع دیگر شهوده، اینتویشنه. این شهود غیر از اون کشفه یا شهود عرفانیه. شهودهای زبانی مثلا، اون چیزی که در اصول الفقه ما بهش گفتن تبادر، به نظر میرسه اینا خیلی نزدیک به همه. ما میابیم مثلا که شهود زبانیمون اینه که اخلاقا خوب یعنی این، معنای خوب اخلاقی اینه، این یه شهود زبانیه و امثال اینا. اینم یه نوع منبع معرفته. و حافظه، این که من صبحانه چی خوردم، دیشب شام چی خوردم، دیروز چه کردم، با فلانی چه گفتم، اکنون میدانم که، بر چه اساسی؟ بر اساس حافظه. هیچ منبع دیگه ای وجود نداره. این که الان میدانم که دیروز با فلانی چه گفتم یا 2 سال پیش در فلان جلسه چه گفتم، هیچ منبع دیگری برای این معرفت دست کم در بعضی از سناریوها جز حافظه وجود نداره. و گواهی، تستیمونی یا شهادت یا خبر، خبر واحد، خبر متواتر و امثال اینها. من 6 تا منبع الان ذکر کردم و همه این 6 تا منبع، چون درون نگری رو جدا کردم از اینتویشن و بقیهش یا شهود، اینتویشن یا شهود، این 6 تا منبع منابع معرفت گزاره‌ایه. معرفت شناسا بحث متمرکز و پذیرفته شده و فی الجمله مورد توافقی درباره منابع معرفت مهارتی و آشنایی نکردن. یعنی تو معرفت شناسی معاصر تمرکز بر معرفت گزاره‌ای است و این شیشتام منابع معرفت گزاره‌ایه. خب حالا اگر معرفت الله از جنس معرفت گزاره‌ای باشه، این بحث‌های منابع معرفت، منابع عمومی معرفت، اونجا این سوال‌ها مطرح میشه و طبیعتاً باید پاسخ بگیره. بعد از بحث منابع معرفت این سوال مطرح میشه، تک تک این منابع معرفت میزان و گستره معرفت بخشیشون چقدره؟ عمق و گستره. من حالا تفکیک میکنم، چه بسا توی بحث معلوم بشه مثلا تفکیک موجه نیست. به هر حال اینم در ذهن هست که چه بسا این تفکیک موجه نباشه اینجا. ولی بحث بر سر میزان معرفت بخشیه. من فعلا مفروض میگیرم که این منابع معرفت بخشه، ولی یک سوال جدی اینه که اساسا منابع معرفت معرفت بخشند یا معدند یا مذکرند؟ دست کم این سه گرایش. چیزی رو تولید میکنن، مولد معرفت هستن، یا نه اصلا معرفت رو تولید نمیکنن، معرفت از جای دیگه میاد، معدن، فقط زمینه سازن. یا اینکه نه اساسا زمینه سازم نیستن، اساسا بحث تولید نیست آنچنان که در تلقی افلاطونی وجود داره، یادگیری یاداوری است. اینا فقط مذکرن، هیچ چیزی تولید نمیشه، همش هست. لذا اگر کسی با این معرفت متولد نشده باشد، هیچگاه نمیتواند بیاموزد. این در حوزه معرفت الله آثار قابل توجهی داره و نسبتی داره با بحث فطرت. ولی من الان فرض میکنم که این منابع موعد یا مذکر نیستند، مولدند. ولی به هر حال یک شاخه از بحث از میزان و گستره معرفت بخشی تک تک این منابع. سوال بعدی وثاقت و میزان اعتماد پذیری تک تک این منابع. اگر مثلا ما گفتیم که در معرفت الله ما تک منبعی نیستیم، چند منبعی هستیم، چند طریق وجود داره برای معرفت الله، تک تک این منابع رو باید بحث بکنیم که میزان وثاقتشون چقدره. این بحث تأثیر داره در بحث تعارضش، به تعبیر دیگه تعارض ادله، به تعبیر اصولیش. از همینجا معلوم میشه که به هر حال بخشی از بحث‌های اصولی ما بحث‌های معرفت شناختیه. تعارض منابع ما در معرفت شناسی عمومی وضع داریم، چه بسا من از طریق چشم چیزی رو نمیبینم اما از طریق سمع حس میکنم که چیزی هست، و بعد هرچه جستجو میکنم از طریق چشم رو نمییابم، و بعد ممکنه جمع‌بندیم این باشه که دچار یه اختلال شنیداری شدم، گوشم داره وزوز میکنه، چیزی نیست. چرا؟ چون دارم در واقع نتایج پژوهش بصریم رو اولویت میدم، تعارض کرد داده های بصری و سمعی، اونجا نمیبینم اونجا مییابم، و بعد تعارض کرد، جمع‌بندی اینه که نه، حق با چشممه، حق با گوشم نیست. و ممکنه بالعکس باشه، یعنی بگم دوچار یه اختلال در بینایی شدم، یا این فراتر از توان دید منه، باصره منه، ولی سامعم داره درست کار می‌کنه، یه چیزی هست
موشی در این اتاق هست ولی پیداش نمی کنن. به هر حال اینها نحوه های جمع‌بندی، نحوه های ساده جمع‌بندی تعارض منابع ادراک حسیه. حالا ما افزون بر تعارض منابع در ادراک حسی، در اون شش رده، یعنی تعارض ادراک حسی با حافظه، تعارض ادراک حسی با نقل، تعارض ادراک حسی با درونگری و امثال اینا، ممکنه تعارض داشته باشیم و اولا باید بررسی وثاقت بکنیم و بعد باید بررسی تعارض داده ها بکنیم. خب بعد از بحث منابع معرفت یا راه های شناخت و فی الجمله این زیر بحث های مهم، بحث امکان شناخته. بعضی البته مایلن امکان شناخت رو مقدم قرار بده، یعنی بگن اولا ببینیم شناخت ممکن هست یا نیست، بعد اگه شناخت ممکنه بگین حالا منابعش چیه، مثلا راهاش چیه. اگه شناخت ممکن نیست که برای چی خودمون رو دردسر بدیم، مثلا شناخت ممکن نیست. اینجا دو روی کرده عمومی وجود داره. یه تفکیک خوبی چیزم کرده بین رویکردهای پارتیکولاریستی و رویکردهای متدیستی. رویکردهای روشگرایانه که در ابتدای عصر تجدد رایج بود و منورالفکران جهان اسلام چه در امامیه چه غیرش رو تحت تاثیر قرار داد و همچنان هم این روی کرده، رویکردهای روشگرایانه، و اون اینه که بیایم معرفت رو به طور کلی تعریف بکنیم و بعد بررسی کنیم ببینیم که آیا این معرفتی که به نحو کلی تعریف کردیم مصداقی دارد یا ندارد. یعنی از کل به جزء حرکت بکنیم. روی کرده دیگه ای که امثال مور پیگیری کردن، روی کرده پارتیکولاریستی یا جزنگره، از جزء به کل حرکت میکنه. یعنی مفروض میگیره که ما گونه های از معرفت داریم، مفروض میگیره که من میدانم که این کاغذ در دست من است، سفید رنگ است، خطوطی آبی رنگ بر اون حک شده، من این رو میدونم، روشنه که میدونم. من میدانم که صبحانه چی خوردم، من میدانم که احساس مثلا سوزش سر معده دارم، و من میدانم که همینجور. اینا روشنه، من اینا رو میدونم. حالا سوال اینه بچه مشترک این دانستنها چیه؟ حالا بیایم ببینیم که معرفت چیه، یعنی ماهیتش رو از دل این مصادیق استخراج بکنیم. این رویکرد متدیست، رویکرد پارتیکولاریستیه. خب کسانی که اصولاً توی تاریخ فلسفه جدید با امکان معرفت شروع کردن به پاسخ نرسیدن، یعنی حداقلش اینه که اگر شکاک نشده باشند، از منظر فلسفی نه از منظر روانی، بعیده کسی مگه اینکه دچار وسواس بشه، شکاک روانی بشه، ولی از منظر فلسفی شکاکیت یعنی چی؟ معناش اینه، معناش این است که نمیتوانم بدانم، ممکن نیست بدانم. یعنی ادعای شکاکیت یه ادعای موجهاتیه، خیلی وقتا خلط میشه. ادعای شکاکیت غیر از ادعای جهله. شکاک نمیگه نمیدونم، اینم میگه، ولی این ادعا کافی نیست برای شکاکیت. افزون بر این میگه نه میدانم و نه میتوانم بدانم، ولی بندم شکاک نیستم ولی ادعای جهلم دارم، میگه من همه چیزو میدونم. خب نمیدونم، ولی ادعا میکنم که میتونم بدونم، یعنی اگر مشاهده کنم میتونم بدونم. خب الان در معرض دیدم نیست، اگه در معرض دیدم باشه میتونم ببینم. الان خسته شدم، حافظم یاری نمی کنه، یادم نمیاد،
ولی یه استراحت بکنم حافظم یاری میکنه، یادم میاد بعد میدونم. البته با همه به حال جزئیاتی که اینجا هست و اختلاف نظرهایی که تو همین نکات سادهی که عرض میکنم هست. خب اگرم به شکاکیت یعنی عدم امکان معرفت نرسیده باشند، معما شده که چگونه. البته در حوزه معرفت به جهان خارج، همین جزئیات محسوس، همین که یه کاغذ سفیدی در دست من است، اونایی که خواستن با روش متدیستی و روشگرایانه پیش برن، مور اساساً برای اینکه این راهو ببنده اومد پارتیکولاریسم رو پیشه کرد، گفت واضحه که من دست دارم، واضحه که این کاغذ سفید در دست منه، من میدونم. حالا سوال اینه که خب این دانستن چیه؟ حالا همین قابل تطبیق است در بحث معرفت الله. اگر معرفت الله از جنس معارف گزاره‌ای باشه، من میدانم که خدا وجود داره. حالا سوال اینه که من میدانم که خداوند سمیع الدعاست، مجیب الدعواته، من اینو یافتم، مکرر در زندگیم یافتم. حالا سوال اینه که این معرفت از چه جنسیه؟ اینی که میدونم چیه؟ و صورتبندیش کنیم و نظریه پردازی بکنیم دربارش. اون چی که در ابتدای عرایزم عرض کردم که مفروض میگیرم که الله که علم شخص واقعیت داره، معرفت الله هم واقعیت داره، عمدتا ناظر به این روی کرده پارتیکولاریستی بود و تمایلی که من به این روی کرده پارتیکولاریستی دارم. خب حالا یه سری سوال دیگه مطرح کنم و یه جمع‌بندی بکنم در باب نظریات، یه جمع‌بندی کلی. یه سری سوال مطرح میکنم که حالا شاید ذهنها رو درگیر بکنه. یه سوال اینه، آیا معرفت به خدا از جنس معرفت به امور مادیه؟ از جنس معرفت به رنگ‌ها، جسم‌ها، این جهان خارج مادیه؟ یا نه اساساً از جنسی دیگر است؟ به نظر میرسه مفروض متکلمان و حکمای ما این بوده که اینا از یه جنس هم. ولی به نظر من اصلاً این چیز روشن و بدیهی نیست. موجه به نظر میرسه که بگیم از جنسی دیگر است. خب به بیان دیگه، اگرم معرفت گزاره‌ای باشه، این معرفت گزاره‌ای ما از همون جنس معرفت گزاره‌ای است که در مورد امور مادی داریم یا از جنس دیگری است؟ سوال ریشه‌ای تر مطرح کنیم که اشاره کردم. اساساً شناخت خدا یه رویکرد گزاره‌ایه و به تبع اون از جنس معرفت گزاره‌ای و نالج دته یا نه از جنس اکوینتنسه، از جنس آشناییه. خب با حالا روایاتی مثلا یادمون میاد، از جمله روایات رؤیت که شیخ صدوق در توحید گفت که من نمیتونم همشو ذکر بکنم، یعنی به صراحت گفت که دارم سانسور میکنم به خاطر سوء فهمهایی که به وجود میاد. اما یه چیزایی باقی موند، از جمله این که امیرالمومنین بنابر نقل کلینی در کافی فرمود که نقلای مختلفی البته وجود داره، ولی یه نقلش اینه: ما کنت اعبد ربن لم اره. و بعد در جواب اون کسی که گفت شما پروردگارتو میبینی، فرمود ویحک لم ترهل عیون، یا در نقل دیگه لم تدرک العیون به مشاهدت الابصار ولکن رأته القلوب به حقائق الایمان. حالا این دست روایاتو اینجوری نگاش بکنی، اکوینتنسه، رؤیت الله رو اینجوری نگاه بکنی،
و اساس معرفت الله اینه، نه معرفت گزاره‌ای و بعد حالا استدلال. حالا استدلال بیار، حالا راه استدلال عرض میکنم چجوری است. اگر حالا از جنس اکوینتنس باشه و آشنایی باشه، یه سوال اینه، این اکوینتنس نسبتی با تجربه داره یا اکسپریانس، اون چیزی که امروزه بهش میگن ریلیجیس اکسپریانس، تجربه دینی، آشنایی با خدا، یا نسبتی داره به اون چیزی که ما مثلا بهش میگیم انس با خدا؟ سوال دیگه، آیا این آشنایی اگه از جنس آشناییه یا حتی تجربه است، این آشنایی یا تجربه ازلیه و نسبتی با حیات پیشین داره، پری اگزیستنس داره، نسبتی با عالم زر داره و نسبتی با فطرت داره و همه اینا رو حالا اینجوری با هم پیوند بدیم، یا اینکه نه، این آشنایی از جنس تجاربی است پس از تولد در حیات دنیوی، هیچ ارتباطی با حیات پیشین نداره، یک خاطره ازلی نیست و امثال اینا. خب اگر این آشنایی یا تجربه یه تجربه ازلی است یا دست کم پیشینه، نسبتی داره با عالم زر، در این جهان یادآوری میشه، از یادها رفته و نیاز به یادآوری داره یا نه از یادها نرفته؟ یولدان علل فطره، بلکه نه اینکه بدون از یاد میره، بنابر نگاه افلاطونی بد مذکر نیاز داریم، نه، اتفاقا در یادها هست، پوشانده میشه با گناه، با عدم انس با خداوند، آرام آرام محو میشه و الا بدون هست، پرقدرت هم هست. و به همین خاطر هم هست که نوجوانا خیلی خداجو ترند تا سنین بالاتر. اینا همش من فعلا دارم سوال مطرح میکنم، چجوریه کودکان خداجو ترند تا جوانان؟ نه، آروم آروم این پوشیده میشه، این خاطره ازلی، نه اینکه از یاد رفته الان باید یادآوری بشه، نه، در یاد هست، از یاد میره. و اگر معرفت خداوند از جنس معرفت گزاره‌ایه، نالجدته، خب منابع این نالجدت چیه؟ فقط عقله؟ تنها منبع معرفت گزاره‌ای به خدا عقله؟ یا اینکه مثلا تستیمونی یا گواهی هم میتونه باشه؟ رادیکالتر کنم بحثو، تقلید هم میتونه باشه. تقلید از کی؟ از صاحبان اون تجارب ناب، از نبی، از اولیاء الهی، از کسایی که شهود کردن خدا رو. این هم میتونه یه معرفت، منبع معرفتی، معرفت گزاره‌ای باشه. هر کدومش باشه، نسبت این شواهد و ادله به اون معرفت گزاره‌ای چیه؟ نسبت تولیدیه؟ مذکره؟ همون معرفت گزاره‌ای رو ما از این طریق یادآوری میکنیم؟ یا اینکه موعد زمین سازه؟ یعنی اون نسبت دوباره منبع و معرفت که دست کم یکی از این سه تا میتونه باشه. و به طور خلاصه حالا بریم سراغ نظریه‌های شناخت خدا در اندیشه امامیه. ما تمایل داشتیم و انتظارمون اینه که توی این دو روز نظریه های شناخت خدا، یعنی نظریه هایی که به این پرسش ها یا مهمترین این پرسش ها پاسخ میدن مرور بشه. این پاسخ ها دو دسته هستن، یا پاسخ های تاکنون ارائه شده یا پاسخ های اقتراحی. ما انتظار نداریم که ارائه دهندگان لزوماً پاسخهای تاکنون ارائه شده رو، یعنی اون چه که در اندیشه امامیه تاکنون ارائه شده در حوزه‌های مختلفش، از کلام بگیری تا حکمت، تصوف، همش بیان صورتبندی بکنن و ارائه بدن و حتی ازش دفاع بکنن. نه، میتونن خودشون نظریه بدن، نظریه پردازی کنن، بگم نظرمون اینه. نظام های عنوان فرعی ابتدا گذاشته بودیم، ولی خب به خاطر اینکه مبسوط میشد، عنوان مفصل میشد، حذفش کردیم و اون این بود که نظریه های شناخت خدا در اندیشه امامیه، جریان شناسی، نقد و بررسی. ولی به هر حال یک انتظارمون انتظار جریان شناسانه هست. خودم حالا میخوام یه جریان شناسی اجمالا بدم، ولی یه جریان شناسی انتزاعی متدیستی از کل به جز. این نظریه‌ای که عرض میکنم به نظر میرسه نظریه هایی است در باب چیستی معرفت به خدا، چیستی معرفت الله و منابع معرفت الله. همونطور که در ضمن عرایزم اشاره شد و چه بسا تا حدی هم بست یافت، من گمان میکنم که دو دسته نظریه در اندیشه امامی وجود داشت. یک دسته عمدتاً در کلام و حکمت رسمی، دسته کم رسمی وجود داشته، یک دسته لابلای روایات که مغفول واقع شد و به نظر من به شدت راهگشا و در این حال جذاب، که یه نمونهشو اشاره کرد. به نظرم فوق‌العاده است این تعبیر ما کنت و اعبد و ربن لم اره، و به نظر من ابعاد به شدت در خور توجه داره در حوزه معرفت الله و معرفت شناسی معرفت الله. یه تعبیر دیگه از امیرالمومنین، عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم. آیا آنچنان که شایسته و بایسته است ما تأمل کردیم در این تعابیر؟ آیا این فسخ عزائم و حل عقود و نقض همم مترادفه؟ تعبیر مختلف از یک موضوع یا متفاوته؟ و هر کدوم که هست این چه نسبتی داره به معرفت الله؟ و این معرفت اللهی که از فسخ عزائم به دست میاد از چه جنسیه؟ این نالجدت یا اکوینتنس یا اصلا یه چیز دیگه؟ منم اومدم به هر حال یک چارچوب نظری گذاشتم این وسط، گفتم معرفت سه دسته است: معرفت مهارتی، معرفت گزاره‌ای، آشنایی، و حالا با این دستگاه نظری ببینیم که معرفت الله از چه جنسیه. چه بسا یک نفر بیاد بگه اصلا این دستگاه نظری رو بذار کنار، یه دستگاه نظری دیگه پیشنهاد میکنم، بعد ببینیم معرفت الله از چه جنسیه. ولی حالا با این دستگاه نظری که من استخدام کردم و این دوگانه آشنایی و معرفت گزاره‌ای، من گمان میکنم توی دست کم این دوتا روایتی که الان خوندم و خیلی زیاده و توجه میدم به روایات رؤیت که واضح این رؤیت دیگه چیه، رأت القلوب به حقایق الایمان. و بعد اینجا نسبت معرفت و ایمان هم جدی میشه. چه نسبتی هست بین معرفت و ایمان؟ یه سوال اینه، اگر معرفت الله از جنس آشنایی با خداست، یعنی چی؟ یعنی انس با خدا. یعنی چی؟ یعنی این که کسی که خداوند رو میشناسه حس میکند، مییابد که خدا ازش چی میخواد، مییابد که خدا از او خوشنود هست یا ناخوشنوده. وقتی یه کارایی میکنه مییابد که خدا ازش ناخوشنوده، این معرفت اللهه. یعنی افعال الهی را میشناسد، نسبت خداوند با خیشتن رو میشناسد. اینا اگرم از جنس معرفت که باشد، این معرفت گزاره‌ای سوار میشه بر اون آشنایی. این از جنس اون فرزندی است که حس مادرشو مییابد. این معرفت گزاره‌ای نیست. ممکنه وقتی ازش بپرسی که چرا نگرانی، چرا ناراحتی، بگه مامانم از دستم راضی نیست، بعد بگم از کجا فهمیدی؟ حالا سعی کنه اینو گزاره ایش کنه، حالا داره سعی میکنه گزاره ایش بکنه. اما قبل از اینکه ازش سوال کنی اصلا گزاره ای نیست. اما غمگینه. چرا غمگینه؟ چون حس میکنه که مامانش ازش راضی نیست. مؤمن اونه که حس میکنه که خدا ازش ناخشنوده یا خداوند ازش خوشنوده. قدرت میگیره، قوت میگیره بر عمل، توکل به خداوند داره و همه اینا نسبت داره به معرفت الله. اینجا سوال ایمان و نسبتش به معرفت الله مجددا مطرح میشه، تجدید میشه. اما نه نسبت ایمان با معرفت گزاره‌ای. دوباره برای من استدلال بیار، ریاضیات تخته رو بیار بنویس، المقدمت الاولا، المقدمت الثانیه، النتیجه، شکل چندمه، قیاس استثنایی یا اقترانیه، تهش اون ایمانه رو چقدر تقویت میکنه، ربطش چقدر وثیقه. تو اون که نه، رأت القلوب به حقایق الایمان. من دارم خدا رو میبینم، من در حیاتم دارم خدا رو میبینم. مسئله اینه. خب یه دسته ایناست که من گمان میکنم کلن مقفول بوده، دسته کم هیچ کار تئوریک یا هیچ کار جدی تئوریک، یا دسته کم هیچ کار جدی تئوریکه معروف و مشهوری دربارش نشده. و این دامنه وسیعی داره. من این زیر شاخه ها رو براش اینجا یادداشت کردم که خدمت شما عرض میکنم. یک دسته از این نظریه های آشنایی نظریه های فطرت بنیاد که میگه آشناییه، و این آشنایی هم از جنس آشنایی ازلیه. روز ازل، یوم اعلی است، عالم زر. و این البته مستلزم یه انسانشناسی خاصه، وجود پیشین، پری اگزیستنس، این که خلق ارواح قبل الابدان و امثال این چیزا، جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا و اینا رو بعد دویا شما باید باش جمع بکنید دیگه. این این یک چیز. نظریه فطرت بنیاد، آشنایی و رؤیت در عالم زر. اما این که حالا که اومدیم در این دنیا همچنان در بد و امر خاطره ازلی هست بعد با گناه آرام آرام کم رنگ میشه یا نه؟ نظریه افلاطونی، وقتی میایم توی این دنیا اصلا یادمون میره، یعنی ارتباط نفس مجرد با ماده باعث فراموشی میشه و بعد شما باید دوباره یادآوری کنید. اینجا اون وقت شاید کسی مایل باشه تعبیر لیوثی رو دفائن العقول رو با این پیوند بده، اما اگر تعبیر لیوثی رو دفائن العقول اینجوری پیوند دادین، اون وقت به نظر میرسه این دیگه میشه نظریه های وحی بنیاد. چه بسا برای بسیار این عجیب باشه که ما حتی در وجود خدا، شناخت وجود خدا نه اسماء و صفات خداوند، بخوایم به وحی تمسک کنیم. ولی اگه از این منظر نگاه کنیم که وحی چه میکنه، اون چه که ما فراموش کردیم و اون معرفت فطری ازلی رو یادآوری میکنه، میشورانت، اون رو میاره رو لود میکنه، به تعبیر امروزی ها لود نمیشه خودش، این وحیه که لود میکنه، میشه نظریه وحی بنیاد. در کنار اینا نظریه های من فعلا اسمش اینو گذاشت، فعلا که داریم بنیاد میسازیم اینجوری یکی دوتا گفتیم حالا اینم بذاریم بنیاد، نظریه های خیشتن نگر بنیاد، راحت تر بگم نظریه های معرفت و نفس، نظریه های انفسی، از خودکاوی و خودشناسی به خدا رسیدن، من عرف نفسه فقط عرف ربه، این جنس معرفته چیه؟ این جنس شناخت خدا از خودکاوی، از خودشناسی، سر در جیب خود فرو بردن و خدا رو دیدن، از جنس معرفت گزاره‌ایه یا نه؟ اینم از جنس آشناییه. اینم از جنس آشناییه، ولی خب واضح این در عرض نظریه های فطرت بنیاده، نظریه های انفسی، نظریه های آیاتی آفاقی که به نظر میرسه دیگه قرآن لبریز از این طریقه، به آیات توجه بکنی و این آیات از چه جنسیه و این آیات قراره به ما معرفت گزاره‌ای بده یا آشنایی بده. ما وقتی در آیات آفاقی نظر میکنیم که شاید اسمشو بذاریم نظریه های آیت بنیاد، اینو چی کار میکنه؟ دست کم یک خوانش و یک روایت از این آیت ها، آیت هایی است که معرفت از جنس آشنایی میده نه معرفت گزاره‌ای. نه به نظرم نه، اون وحی نقله، یعنی یا وحی مستقیمه بر خود نبیه یا وصیه یا ولیه، نمیخوام وارد بحث ماهیت وحی و گستره وحی و اینکه به چه کسایی میشه و نسبتش با الهام و اینا بشم، اینو تو پرانتز بگذاریم، ولی به هر حال یه رابطه ایست از غیب، از بالا به پایین. ولی اونجور که من میفهمم معرفت آیاتی از پایین به بالاست، نه از بالا به پایین، ایهابی نیست، موهبتی نیست، از پایین به بالاست. و یه سری، حالا اجازه بدین توی اون نیم ساعت بعد من در خدمت شما هستم، یه سری نظریاتی که نظریات سلوکیه و بیشتر اهل سلوک و تصوف بهش میپرداختن، که دو دسته نظریه رو میشه تفکیک کرد، مناجاتی و خراباتی، تعبیری که خودشون هم دارن. حالا من به جای مناجاتی عبادت بنیادم گذاشتم، نمونه های روشنی از این آدم رو داریم، میخوان به معرفت الله برسن، از طریق انس به معرفت الله میرسن، اما دو طریق برای انس هست، یه اونس از طریق عبادت، از طریق ذکر، از طریق عبادات شرعیه و ریاضات شرعیه. یک طریق اینه. یک طریق طریقی است که بعضی از اهل معنا بهش گفتن خراباتی، یعنی نماز ظهر رو که میخونه سیگارش رو روشن میکنه. شاید تسبیحات حضرت زهرا هم نگه، هیچ ذکری هم نمیگه، مناجاتی نیست اصلا. شاید 5 تا سیگار بکشه خاموش میکنه، ولی میشه نماز عصرش رو میخونه. کلن هم نوافل نمیخونه، هیچ. من فعلا در مقام ارزیابی نیستم، فقط در مقام توصیفم. این یه طریق سلوکیه که بوده در امامیه، حتی بین المعاصرین بعضی از اساتید ما دیدیم. خب اینا نظرشون چیه؟ اینه که سالک باید خودشو رها کنه، باید خودشو رها کنه، جونم نکنه برای اینکه با خدا انس پیدا کنه. نه، باید خودشو رها کنه در محضر خداوند، با قول به تعبیری تأمل کنه. ولی تا جایی که من میدونم دست کم بعضی از این گرایش ها، من نه در مقام ارزیابی هستم نه آسیب شناسی هستم، فقط در مقام توصیفم الان، در حدی که من میشناسم، این نظریه های خراباتی غیر از اون نظریات آیاتی و انفسیه. یعنی قرارم نیست که در این تأملات خودکاوی بکنه، نه، همینجور رهاست، بیشتر منفعل تا فعال. اصلا نه خودکاوی میکنه، نه نظر در آیات آفاقی میکنه، نه هیچ، همینجور رهاست، سیگارشو میکشه تا اینکه بارقه الهی بیاید او را در رو باید. و من نمیخوام بگم که این راه مسدوده، دست کم در بدو نظر نمیخوام بگم این راه مسدوده، پیشا پیش نمیخوام بگم این راه مسدوده. و نظریه شهود بنیاد 6 تا، اگر نظریه وحی بنیاد رو اضافه کنیم و تفکیک کنیم از فطرت بنیاد میشه 7 تا، که خب عدد مقدسی هم هست، 7 طرائق، که 5 تاش که اونم باز عدد مقدسی است نسبتی دارد با تجربه دینی یا ریلیجیس اکسپریانس به نظر میرسه، یعنی اون چیزایی که من با این عناوین فعلا با این سیاقی که پیش گرفتیم اسمشو گذاشتم خیشتن نگر بنیاد یا نظریات انفسی، نظریات آیت بنیاد، آیاتی آفاقی، نظریای مناجاتی، خراباتی و شهود بنیاد. شهود بنیاد رو دارم از اینا تفکیک میکنم، چون نظریه شهود بنیاد اینه که ما خدا رو از طریق آشنایی که یک نوع شهود و کشف خداوند، نه کشف خداوند از طریق آیات، از طریق خودکاوی، از طریق عبادت، از طریق انفعال محض، نه، خود خداوند رو مستقیما درک میکنیم. این که دامنه این طریق چقدره، چه کسانی میتونن بهش ورود کنن، بار یابند به این ساحت، اون بحث بعدی است. ممکنه کسی بگه فقط انبیا، این طریق خاص انبیا، چه بگه خاص انبیا و اولیای خاص الهی، خاص انبیا و اولیای خاص و مثلا مقربین، همینجور اضافه کنه. ممکنه بگه نه، ممکنه یه نفرم مثلا فلانی دیگه نمیخوام اسم اینا ببرم. یک دفعه بارقه ای میاد و این از طریق شهود، اون طرق هم نیست، خداوند رو میشناسه و میره دیگه. به هر حال اینا یک دست از نظریات هستن که به نظرم میرسه اینا نظریه های آشنایی هست، و اینها رو ما عمدتاً در آیات قرآن، در روایات و در طرق سلوکی و صوفیانه میبینیم در امامیه عمدتا. در مقابل اینها یا در کنار اینها نظریه گزارعیه که این نظریه گزارعی به سه دسته اصلی قابل تقسیمه: نظریه برهان بنیاد، نظریه وحی بنیاد همچنان اما با یه خانش دیگه، نظریاتی که به استدلال نقلی تمسک میکنن. اون نظریه وحی بنیادی که من عرض کردم اونجا که لیثیر و دفائن العقول، وحی بنیاد بود ولی نه استدلالی، نه گزارعی. در واقع اون فطرت رو دوباره تجدید میکرد، اون خاطره ازلی رو تجدید میکرد، ولی این نه، داره استدلال میکنه. البته این نظریه گزارعی وحی بنیاد به نظر میرسه دیگه در حوزه شناخت وجود نیستن، در اسماء و صفاتن، در افعال. یعنی میگن برای شناخت صفات الهی، برای شناخت اسماء الهی، برای شناخت افعال الهی ما به وحی تمسک میکنیم، استدلال نقلی داریم. و نظریه علم بنیاد، این نظریه علم بنیاد استدلال علمی و تجربی میکنن و گونه های مختلفی هم داره، یا به استقرا تمسک میشن از جنس اون چیزی که استاد محمد باقر صدر مثلا مطرح کرده، یا چیزایی که کمتر مطرح شده ولی میتونه مطرح بشه، استدلال از راه بهترین تبیین یا IBE به شیوه های تجربی، یعنی همون روش هایی که در علم و ساینس رایجه استخدام شود برای حالا اثبات وجود خدا، توجیه باور به وجود خدا، معرفت گزارهی به وجود خدا، به صفات خدا، به اسماء خدا و همینجور، که خب نسبتی دارد با کیهانشناسی، جهانشناسی و در این قرن اخیر عمدتاً به وجود اومده دیگه، هرچند ممکنه که بعضی مایل باشن پیشینش رو برسونن به قرنهای سوم و چهارم، ولی به هر حال نظریه‌های گزارهی نظریه‌ای هستن که ما بیشتر باش مانوسیم. و دو تا از این نظریه‌ها قرار است فردا بحث بشه، نظریه‌های برهان بنیاد و نظریه‌های علم بنیاد. نظریه‌های وحی بنیاد امروز قرار است بحث بشه که طبق خوانشی که من داشتم دو روایت میشه ازش داشت: نظریات وحی بنیاد آشنایی و نظریات وحی بنیاد گزارعی، یعنی نظریات وحی بنیادی که از جنس اثاره دفائن العقول هستند و نظریاتی که با استدلال نقلی میخوان پیش ببرن. عذرخواهم از تصدی. السلام علیکم.